بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به توفیق الهی بخش سوم آیات سوره مبارکه زمر رو پیگیری میکنیم. یه دو هفته ایم این وسط وقفه افتاده، شاید برخی از دوستان فراموش کرده باشن که مطلب از کجا آغاز شد. ابتدای این سوره از تنزیل این کتاب از جانب اون خداوندی که ابرقدرت جهان و صاحب حکمت آغاز شد. بعد می فرماید نا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما این کتاب رو به حق بر تو نازل کردیم. چه نتیجه می خواد بگیره؟ فعبد الله مخلصا له الدین. این فای تفریه، بنابراین خدا رو در حالی که دین رو خالص برای او کرده باشید بندگی بکنید. محور این سوره فقط خداست، بندگی فقط خداست. بعد دو مرتبه تکرار میکنه الا لله دین الخالص، بدونید اونچه که برای خدا 100% باید خالص باشه. فعبد الله مخلصا له الدین، پس خدا رو در حالی که اخلاص خالص کردید عبادت بکنید. حالا استدلال کسان دیگه ای رو نشون میده که ناخالصانه خدا رو عبادت میکنند. میفرماد والذین اتخذوا من دونه اولیا، کسانی که به جز خدا به ولایت های دیگه سر میسپارند، نه اینکه خدا رو قبول نداشته باشند، به جز خدا صاحب اختیار و ولیشون و دیگران میدونند. استدلالشون چیه؟ ما نعبدهم، بابا ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، پس چی کار میکنید؟ الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله نزدیکی ما به خدا میشن، ما حاجاتی داریم، نیازهایی داریم، متوسل به اینا میشیم، شفاعت اینها رو میطلبیم تا حاجاتمون رو برآورده بکنند، نه اینکه ما میخواییم خدا رو بهتر بشناسیم سراغ اینها میریم. میفرماد ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون، این اختلاف به وجود میاد اگر همه فقط خدا رو بپرستن، این تعصبات و شخصیت پرستی ها رو بذارن کنار، این تعصبات دینی و مذهبی رو، خب این جنگ ها دیگه به پا نمیشه، همه یکی میشن، این اختلاف ایجاد میکنن. اونهایی که موجب این اختلاف میشن خدا بین اونها حکم خواهد کرد. ان الله لا یهدی من هو کذاب کفار، کاذب کفار، خدا به مقصد نمیرسونه کسانی رو که کاذبن، یعنی این کذب دروغه، به جز خدا هیچ کسی دیگه این نقشی در جهان نداره. کفارم مبالغه کفره، بی نهایت ناسپاسیه که همه چی از آن خداست، همه چی رو او داده، ما حالا به بندگان او از انبیا و اولیا یا مشرکین زمان پیامبر به بت‌ها متوسل می شدن. البته بت‌ها رو که نمی پرستیدن، اونا می گفتن هاولائه شفعاء اونا اندالله، این بت‌ها شفیعان ما نزد خدان. بت‌ها رو نماد فرشتگان می‌شمردند و فرشتگان رو هم دختران خدا می‌دونستند. می‌گفتند خدا رب الارباب، خدا به بنده کوچک ناچیزش که کاری نداره، اداره جهان رو به فرشتگان سپرده، فرشتگان هم چون نادیدنی‌اند ما این بت‌ها رو به نام اونها می‌سازیم، به نام اونها عبادت می‌کنیم. همین استدلالایی که این روزا میشه دیگه، هم مسیحیتش، هم یهودیتش، هم مسلمان‌ها، همچنان در واقع در بر همون پاش نمیگرده، همچنان اون شرک و بت‌پرستی ها هست، حتی در بین ما ذریح ها دیگه مقدس میشه، متوسل شدن به ذریح و آهن و نمیدونم اماکن متبرره که کسانی که پرچمدار توحید بودن در زمان حیاتشون، خالصترین مسلمان ها بودن، مؤمنترین بودن، الگوهای انسان کامل بودند، ما برای اونها چه تشریفاتی درست کردیم، چه بارگاهی درست کردیم، طلاکاری و آینه کاری و گچ کاری و یعنی اونجا رو تبدیل به یک بتخانه کردیم، اون مرکز توحید رو که پرچمدارای توحید بودند به چه روزگاری درآوردیم و مردم رو چقدر فریب دادیم و چه راه‌های واسطگی. خب همه این سوره تا آخرش در این مورده. خب وقتی که خدا به صورت خالص عبادت نشه، که بارها در این سوره داره تکرار میکنه، شاید هیچ سوره‌ای مثل این سوره در مورد اخلاص بندگی خدا نباشه، نمیتونه باشه، راه مقابلش رو میگه که اگر خدا خالصانه عبادت نشه، اختلاف به وجود بیاد، نتیجه این روند به کجا میکشه؟ به پیدایش طاغوت ها، سرکردگان ستمگر، یعنی دیکتاتوری، استبداد. از این اختلاف ها نتیجه میشه که طاغوت ها به وجود میان. در هر دوره‌ای اونها تفرعون میکنن، فرعون ها، قیصر ها، کسرا ها، نمیدونم هیتلر ها، نمیدونم صدام ها، انواع اینا دیگه. جامعه در واقع تو خط اونها میره، که از آیات 11 به بعد که باز اخلاص تاکید میکنه، میگه والذین اجتنبوا طاغوت ان یعبدوها، اونایی که اجتناب میکنن، دوری میکنن از اینکه تعبد، سرسپردگی و اطاعت در وسط از طاغوت ها داشته باشن، و انابوا الی الله، برمیگردن به الله، به کتاب خدا، به کتاب راهنمای عملش، فبشر لهم البشرا، خوش به حال اینها، بشارت باد بر اینا که در روزگارهایی که طاغوت ها حکومت میکنند اینها خط و گم نمیکنند، جو جامعه اونها رو نمیگیره. فبشر عباده، این کسرش یعنی بندگان من، بشارت بده به اونایی که بنده منن، نه سرسپرده طاغوت ها، گوش به فرمان منبیات ملوکانه یا فتواهای شیخ ها. کیا هستن؟ الذین یستمعون القول، اونهایی که قول رو میشنوند. قول با الف لام به تصور بنده قرآنه، نه هر قولی رو. کسانی که قول خداوند و سخن خدا رو میشنوند، فیتبعون احسنه، از بهترین رهنمودهای قرآن تبعیت میکنن، پیروی میکنن. ممکنه سوال بشه میگه قرآن به و بهتر داره؟ خب بله، میگه جزای هر بدی، بدی مثل اونه، ولی اگه عفو بکنید، اگه خوبی به اون بکنید، پله پله هی کارها بالاتر میره دیگه، راههای هی عمیقتری رو پیش پای انسان میگذاره. خب این سوره در واقع بحثایی که دو جلسه گذشته کردیم محورش همین مطالب بود، و طبیعتاً اگر کسی نخواد همرنگ با جماعت بشه، مطابق نرم های زمانه اگر نخواد عمل بکنه، اونطوری که اکثر مردم دنبالش هستن، انگی میخوره. الان اگه یک کسی بگه بابا اون بزرگانی که شما براشون این بارگاه ها رو ساختین، اونا زندگیشون ساده تر از مردم پایین شهرم بوده، کجا امام رضا اهل طلا و آینه کاری و این تشریفات بودن؟ ایشون در اون نماز عید فطر پای برهنه آمدن بیرون. به قول شریعتی میگه وقتی امام رضا وارد ایران شدن، در سبزوار 3000 نفر قلم به دست فرمایشات ایشون رو یادداشت میکردند. الان در اونجا یه چیزی گذاشتن، قدمگاه، جای پای مثلا امام رضا. این جای پای فرضی رو میرن مردم زیارت میکنن، هزار جور حاجات هست، ولی اون گامی که به ایران گذاشته شد، هم امام رضا و هم اهل بیت پیامبر، ما مدیون اونها هستیم، از طریق اونها با قرآن، با اسلام آشنا شدیم، اونها بودن که اسلام را آوردن ایران و اکثرا هم کشته شدن، از اونها بت ساختیم در واقع، اونم برای حوائج خودمون. این سوره داره میگه نه، اونا الگو بودن، اونا انسانهای نمونه بودن، باید شیعه بود، پیرو بود، پی راه توحیدی اونها رفت، نه اینکه از اونها حاجت طلبید. اونها از دنیا رفتن، به تعبیر قرآن میگن الذین تدعون، اونها که شما میخوانیدشون برای حاجاتتون، لا یسمعوا دعاءکم، اصلا نمیشنون صدای شما رو، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگرم میشنیدن هیچ کاری نمیتونستن بکنن. ولا ینبئک مثل خبیر، خداوند خبیره که داره بهتون میگه که هوشیار باشین. ده ها آیه در قرآن وجود داره که اونایی که رفتن از دنیا صدای شما رو نمیشنون، کاری برای شما نمیتونن بکنن، چرا سراغ خدا مستقیما نمیرید؟ خب طبیعتاً اینجور حرفا رو زدن، یعنی قرآن رو گفتن، هزار جور انگ آدم میخوره. بارها به خدا رحمت کنه مرحوم بختیار نجات که اینجا بود، خانمی از ایران آمده بود، میگفت ایشون که وهابی هستن. من گفتم که از خودشون بپرسین. ایشون گفت من با وهابیت بیشتر مخالفم تا با قلوبهای شیعه، اونا هم حدیثی هستن. من میگم مستقیم سراغ قرآن بریم. به امثال بنده ناچیز رو هم هزاران انگ امثال این زدن که اینا وهابی هستن که از قرآن میگن. یعنی راه دیگه ای نیست دیگه. طبیعتاً برخورد میشه با کسانی که بگن فقط خدا، اونا الگو بودن، معلم بودن، مربی بودند. حالا به پیامبرم همین حرف رو میزدن، چیز تازه ای نیست که ما بخوایم تعجب بکنیم. آیه 36 که ابتدای بخش سوم این سوره است، میفرماید الیس الله بکاف عبده، آیا خدا کافی نیست که بندش رو حفظ بکنه؟ منظور از بندش یعنی پیامبر رو. آیا خدا کافی نیست؟ 31 بار این کفا، کلمه کفا یعنی کافیه دیگه، خدا کافی نیست که اونو حفظ بکنه؟ و یخوفونک بالذین من دونه، تو رو از غیر خدا میترسونن. خدا نمیتونه حفظ بکنه عبدشو، کسی که به مقام عبودیت رسیده. همه ما عبد خدا هستیم، ولی بالاترین صفت خدا عبدالله بود، محمد ابن عبدالله عبد خدا شده بود. یه وقت ما خب بنده خدا هستیم، یه وقت هست آدم رسیده به مرحله که عبد بشه. بارها هم توضیح دادم یاد شریعتی رو هموار زنده میکنی که میگفت عبدت طریق، یعنی راه رو هموار کردن، طریق معبد یعنی جاده که هموار شده، ماشین میره. عبادت یعنی یک سلسله کارهایی که وجود آدم رو آسفالته میکنه برای خدا، فرمان خدا رو راحت میپذیره، نور خدا از پنجره دلش به راحتی وارد میشه. مانعی نیست، اگر میگه انفاق بکن میکنه، اگه بگه که دیگری بهت بد کرده ببخش میبخشه، سنگلاخ نداره، مانعی نیست، رام در برابر خدا. اینه بهش میگن عبودیت. پیامبر به اون مرحله رسید که عبد خدا شد. آیا خدا کافی نیست که یک کسی رو که عبدش شده، حالا همه میگن منظور پیامبر، ولی این عامه، برابری نه، یک کسی عبد خدا بشه دیگه از کسی نمیترسه، ترسی نداره. میگه الذین یبلغون رسالات الله، کسانی که رسالت های خدا رو به مردم میرسونن، ولا یخشون احدا الا الله، از احدی جز الله ترس و واهمه ای ندارند. انسان اگر واقعا عبد خدا بشه از کی دیگه میترسه؟ چی کارن بقیه؟ اینا به اصطلاح ماو ببرهای در واقع پوشالی هستند، قدرت‌های پوشالی روزگار هستند. و من یضلل الله فما له من هاد، کسی رو که خدا در گمراهی رها کنه، خدا کسی رو که گمراه نمی‌کنه. وقتی کتاب هدایت فرستاده، رسولان فرستاده، خواسته همه هدایت بشن. منظور این است که خدا کسی رو اگه گمراه بکنه، در گمراهی رهاش بکنه، یعنی خودش شایستگیش رو پیدا نکرده. یه کسی که اصلا نمیاد مدرسه، سر کلاس هم نمیاد، زور بهش نمیگن، رهاش میکنن هر جا میخواد بره. زور نداره مدرسه، درس خوندن رو که میشه تزریق کرد. در راه خدا هم کسی نمیاد، خدا در گمراهی رهاش میکنه. فما له من هاد، هدایتگری دیگه نداره. ها هادی کسی است که انسان رو به مقصود میرسونه، به مقصد میرسونه، دیگه کسی به جز خدا نیست. من یهد الله فما له من مضل، کسی رو که خدا متصدی هدایتش شده میخواد به مقصود برسونه، کی میتونه گمراهش بکنه؟ الیس الله و عزیز ز انتقام، آیا خداوند عزیز نیست؟ عزیز در عربی یعنی صاحب عزت، عزت یعنی ابرقدرت. به پادشاهان هم میگفتن عزیز دیگه، عزیز مصر، یعنی بزرگترین قدرت جهانه. ز انتقام، کلمه انتقام 17 بار در قرآن اومده، 13 بارش درباره خداست. ما تعجب میکنیم که خدا چطور انتقام میکشه، انتقام برای ما بده، ولی ریشه انتقام نقمه یعنی رد کردن، یعنی ریجکت کردن. بارها بنده توضیح دادم، عذر میخوام از تکرارش. ما یه غذایی رو که میخوایم بخوریم، چشممون اگر ببینه این گندیده است نمیخوریم، اولین کنترله. بینیمون بوش رو بفهمه ریجکت میکنیم، تو دهان میذاریم، وقتی ببینیم تلخه ترشه بیرون میندازیم. اگر متوجه نشیم غذا رو قورت بدیم، معده‌مون میخواد ریجکتش بکنه، تمام سیستم میخواد اون چیزی که هماهنگ باش نیست بریزه بیرون. اگه میخوایم گروه خونیمون، اگه میخوان خون به ما تزریق کنن، باید هماهنگ باشه. یه جسمی اگر میخوان، ما پوستمون اگه بسوزه، از پوست بدن خودمون میتونن بذارن، پوست دیگری رو نمیپذیره، مگر اینکه با یک به هر حال موادی بدن رو فریب میدن، گلبولای سفید رو که حالا کبد و کلیه و یا چیزای دیگر رو پیوند میدن. در یه نظام فراترم اون کسی که خودش رو هماهنگ نکرده باشه ریجکت میشه. این معنای انتقامه. در واقع یکی از صفات عالی خدا منتقمه، منتقم الجبار، یعنی هر کس و ناکسی رو درون این سیستم پاک و مبرای از عیب و نقص راه نمیده. این مدرسه ایست که همش مراقبن همه چیش صاف باشه. به تعبیری که امروز مطرحه، ویروس کرونا رو جلوشو همه جا میگیرن که وارد نشه، همه رو بگیره. الان چه تلاشی در چین میکنن، این معناش انتقامه، نمیذارن این در واقع ویروس وارد جوامع بشه. یک ایالت 80 میلیون نفری رو قرنطینه کردن، حالا خدا میدونه که به کجا خواهد رسید این بلیه‌ای که بر انسان‌ها وارد شده. همین آدم ها که سخن از شرکشون هست، میگه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگه ازشون تو سوال بکنی که پس این آسمان ها و زمین رو، سماوات یعنی عالم کهکشان ها رو، ستاره ها رو و زمین رو، چه کسی آفریده؟ لیقولن الله، سادش میشه یقولو، یه بار تاکید شده لیقولو، یه بار دیگه تاکید شده لیقولن، 100% بدون شک و تردید میگن الله، تردیدی ندارن که جهان رو خدا آفریده. قل افرایتم ما تدعون من دون الله، آیا هیچ اندیشید درباره کسانی که به جز خدا اونا رو میخوانید برای رفع حاجاتتون، متوسل به اونا میشین، به شفاعت اونا پناه میبرین؟ اگه میگین خدا همه عالم هستی رو آفریده، پس همه کار از او برمیاد، پس چرا سراغ بندگان دیگرش میرین؟ ان ارادنی الله بضر، آیا اگر خدا به من اراده شری داشته باشه، ضر یعنی شر یا آسیبی گزندی، هل هن کاشفات ضرهی، اونا میتونن کاری انجام بدن؟ کشف یعنی برداشتن، بیماری من بگیرم اونا میتونن بیماری منو بهبود ببخشن؟ او ارادنی به رحمتن، یا اگه خدا بخواد رحمتی شامل من بکنه، هل هن ممسکات و رحمتهی، کی میتونه جلو رحمت خدا رو بگیره؟ یعنی رحمت و زور همه اینا دست خداست، باید به خدا پناهنده شد. چرا میرین سراغ بندگان خدا، از پیامبران و اولیاش گرفته تا بت‌ها، تا انواع و اقسام طاغوت‌ها و دیگران؟ قل حسبی الله، پیامبر بگو خدا برای من کافیه، حساب من با خداست، رابطه من با خداست، با کسی دیگه ای کار ندارم، خدا من رو کفایت میکنه. علیه یتوکل المتوکلون، این علیهی که اول اومده انحصار میرسونه، میتونست یعنی سادش این بود که بگی یتوکل المتوکلون علیه، ولی وقتی علیه جلو میاد این فقط بر او، کسانی که توکل دارن فقط به خدا تکیه میکنن، در مشکلات در گرفتاری ها فقط سراغ او میرند. خب با وجود این، یا قل یا قوم، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، پیامبر بگو ای قوم من، هم شهری ها هم وطنانم، اعملوا علی مکانتکم، با تمام توان هر کاری میخوام بکنید، یعنی زور نیست، دین که زوری نداره، لا اکراه فی الدین، اعملوا یعنی عمل کنید، علی مکانتکم، مکانت نه در مکان خودتون، مکانت یعنی با قدرت و با ثروت و با امکاناتتون. در سوره یوسف میگه یوسف رو تو چاه انداختن که محدود از دنیا بشه، تو زندان انداختن، ولی میگه کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما این چنین به یوسف در زمین مکننا، یعنی همه جا دیگه میره، شد عزیز مصر، هر جا دلش میخواد دیگه بره، برادرها یا جهان خواست اون رو در تنگنا قرار بده، در زندان یا در ته چاه، ولی خدا اون رو تمکن داده، امکان میگه هر کاری دلتون میخواد بکنید، خدا آزادی داده به بشر. انی عاملون، منم کار خودم رو دارم انجام میدم، فسوفت تعلمون، به زودی میفهمید، زوری با کسی نیست تو نظام خدا. در قرآن بارها به پیامبر گفته ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل نیستی، کار بندگان رو به تو نسپردیم. میگه ما انت علیهم به حفیظ، محافظ و نگهدار دین و ایمان مردم نیستی، که نماز میخونه کی نمیخونه، کی مشروب میخونه کی با حجابه کی بی حجاب نیست. ما انت علیهم به جبار، حق جباریت دیکتاتوری نداری. ما انت علیهم به مسیطر، سیطره نداری. ما انا من المتکلفین، پیامبر میفرماید من اصلا اهل تکلف نیستم به کسی، کلفت به کسی که کار سخت میکنه، که کار سخت رو بخوام بر شما هموار بکنم. میگه ان نلزم و کموها، مگه ممکنه ما پیامبران به شما الزام بکنیم؟ ان نلزم و کموها و انتم لها کارهون، به چیزی که دوست نداری لا اکراه فی الدین. خب بنابراین طبیعتاً اعملوا علی مکانتکم، با تمام امکانات هر کاری دلتون میخواد بکنید، به زودی خواهید فهمید، فسوف تعلمون من یعتیه عذاب یخزی، به زودی در آینده روشن خواهد شد که چه کسی عذاب رسوا کنندهی بر او فرود خواهد آمد. عذاب نه این که خدا عذاب بکنه، میگم تو درس نمیخونی همش میخوای بری الواتی، خب به زودی آخر سال میشه میفهمی که کیا رسوا میشن، رسوایی ها به زودی نتیجهش معلوم میشه. و یحل علیه عذاب مقیم، بر او عذاب مقیمی، یحل یحل حل شدن دیگه، یعنی این با این رفتارش مثل این که حل شده، مثل یک نمکی که تو آب میریزن حل میشه، این کارای زش در وجود تو رفته جز ذاتش، تلخ کرده، شور کرده، اونم مقیمه، چیزی نیست که بره، یه قندی توی چای بندازن این شیرین میشه دیگه، مقیمه دیگه، اون چای یه هفتم بذارین چای شیرینه دیگه. بنابراین عذاب منی نتیجه اعمال زشت انسان. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ما این کتاب و پیامبر بر تو نازل کردیم، لناس برای مردم، این کتاب خصوصی نبوده، این کتاب رویا نبوده، این کتاب خوابهای پیامبر نبوده، خدا فرستاده به خاطر مردم، لناس. اوائل انقلاب آقای خمینی گفت که ما باید تا قیامت تأسف بخوریم که دو چیز رو از دست دادیم، یکی قرآن و که قرآن و پیامبر فهمید، انما یعرف القرآن من خوطب به، اون که مخاطب قرآن بود. پیامبرم به حضرت علی گفت، حضرت علی هم به امام حسن سلسله مراتب تا امام زمان که اونم غایب شده. پس علم قرآن از دست ما رفته، ما باید ببینیم اونا چی گفتن. احادیث و روایات دیگه، قرآن قابل فهم نیست. دوم این که نذاشتن حضرت علی حکومت بکنه، بنابراین حکومت نمونه عدلم اونم دیگه نشد. تا قیامت باید این دو تأسف رو بخوریم. ولی میگه این کتاب برای مردم فرستادم، کتاب خصوصی پیامبر نبوده که به اهل بیتش بفرماید. فمن اهتدا، اگر کسی هدایت رو بپذیره، اهتدا در باب افتعاله، مثل اشتعال، اشتعال یعنی شعله پذیری. هر کسی که بخواد هدایت بشه، بخواد به مقصود برسه، فل نفسه، به نفع خودشه. و من ذله، هر کسی هم گمراه بشه، فانما یدل علیها، فانما یعنی این است و جز این نیست، فقط به خودش ضرر زده، فقط خودشو گمراه کرده. و ما انت علیهم به وکیل، پیامبر تو هم کاری نیستی، تو هم وکیل نیستی، به تو وکالت ندادیم هر کی گمراه شد تنبیهش بکن، به اختیار خودشه، همه بندگان آزادن. عرض کردم نه وکیل، نه حفیظ، نه مسیطر، نه جبار. پیامبر میگه، به پیامبر فرمود ان علیک الا البلاغ، تنها وظیفه تو ابلاغه. حتی در آخرین آیاتی که بر پیامبر نازل شده راجع به قمار و شراب، سال 23 میگه این کارا بده، میگه انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل شیطان فاجتنبوا. قبلا نگفته بود حرمتشو، یواش یواش عمر آماده میکنه. بعد میگه این چیزا باعث شیطان اختلاف بین شما میکنه، میگه حالا اگه خواستین ادامه بدین، فان تولیتم، اگر پشت کردین به این دستورات ما، خواستید باز میگساری بکنید، قمار بکنید، چکار کنید چکار کنید، فعلم، و اینو بدونید، انما علی رسولنا البلاغ المبین، تنها وظیفه رسول ما آشکارا گفتن این مطلب بود. همین، یعنی مبادا از ترس بخواین این چیزا رو بذارین کنار که ارزشی نداره. تنها وظیفه رسول ما ابلاغ مبینه. حالا اینا از کجا در اومده، این احکام سنگینی که برای روز خالی، برای مشروب خالی، انواع اقسام میذارن، همه اینا من درآوردیه، هیچ کدوم اینا قرآنی نیست. همه اینها در طول تاریخ فقیهان به مصلحت جامعه تشخیص دادن و این احکام رو قرار دادن. حالا بحث یه چشمه دیگه ای از نقش خدا رو میگه. الله یتوفى الانفس حین موتها، کسی که داره میمیره خداست که نفسشو به تمامه میگیره. صحبت از روح نیست، ما صحبت از روح میکنیم، ولی قرآن روح رو به یه معنای دیگه ای آورده. هیچ جای قرآن روح به معنای اونچه که ما میگیم که ما یک کالبدیم، یه قالبیم، قالبمون مادیه، میپوسه، ولی روحمون میره آسمانا، اینا از زرتشت وارد مسلمون شده. اصلا در قرآن روح به این معنا نیست که ما یه جسمی داریم یه روح داریم، نفس میگه. خب کسی که میمیره خدا به تمامه میگیره. خدا حیه، حی یعنی زنده جاوید، مثل اینکه جاذبه، همه یه چیز دیگه، یه حقیقته، به خدا میپیونده، خدا میگیره. یتوفا، وفا یعنی کامل، به تمامه جان انسان رو میستانه. والتی لم تمت فی منامها، اون کسی که تو خواب نمرده، ما همه میخوابیم، کنترلش هم دست خودمون نیست، اعصاب پاراسمپاتیکمون داره کار، هیچ کنترلی رو خودمون نداریم، خواب رفتیم اصلا دنیا رو اصلا متوجه نیستیم. کی نگه داشته ما رو؟ فیوم سکلتی غذا علیه الموت، همون کسی که مرگ رو مقدر کرده که بعد از 80-90 سال میاد، اونی که داره نگه میداره جان شما رو، شما که دیگه کنترل ندارید، نفستون چجوری میاد و قلبتون چجوری داره میزنه. و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، دو مرتبه صبح بهتون جانتون رو برمیگردونه، یعنی در واقع دو مرتبه بیدار میشین، اون نیرو و استعداد حیاتی رو باز میابید. تا یه اجل مسمى، یعنی اجل تا 80 سال 100 سال بیشتر کمتر. ان فی ذلک، در این موضوع، در موضوع خواب، لآیات، نه یه آیه، آیات جمعه، لامم اومده تأکیده، بی نهایت درش آیه است، نشانه خداشناسی. خواب از کجا آمده؟ چرا به صورت اتوماتیک ما خوابمون میگیره؟ این چه فعل و فعالاتی هست که سمومات از یه حدی که بیشتر تجاوز کنه آف میزنه، ما رو مجبور میکنه بخوابیم که این دستگاه خودشو بازیابی، بازسازی بکنه دو مرتبه. اصلا خود خواب، یوسف خواب میبینه برای 14 سال آینده، 7 سال خوشسالی، 7 سال بعدش. چطور خواب آینده رو من میتونه بره ببینه؟ پیامبران خواب میدیدن. خواب چیه؟ چطور از زمان میگذره؟ نمیدونیم، پیچیده است. این آیه است، ولی برای کی؟ لقوم یتفکرون، برای مردمی که اهل تفکر باشن، فکر بکنن که این پدیده از کجا اومده. یه جای دیگه در قرآن میگه و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار، از جمله نشانه های خداشناسی همین خواب شب و خواب بعد از ظهر شماست. چطور میشه که آدم میتونه این پاور نپ هم بگیره؟ در واقع یه رب نیم ساعت میخوابه ولی به اندازه 5 ساعت انرژی میگیره. یا در جایی میگه هم خدا همون کسیست که از جنس خودتون بر شما ازواجی قرار داد و بین شما مودت و رحمت قرار داد، عشق و دوستی و ایثار. و ان فی ذلک لآیه، این آیه است برای خداشناسی، ولی برای مردمی که تفکر کنن عشق از کجا اومد، دلدادگی از کجا اومده، چرا فداکاری میکنن برای همدیگه زن و شوهر، یعنی قرار این چنینه، اینا همش طراحی شده است. در واقع چرا مادر انقدر ایثار برای بچه میکنه؟ بچه جز زحمت و بیخوابی و دردسر چه چیزی برای مادر داره؟ ولی لذت میبره مادر. کی گذاشته اینا رو؟ امتخذوا من دون الله شفعا، حالا با وجود این که جانشون هم دست خداست، هر شب میمیره انسان. نه تنها خدا خالق تو هست، هر شب تو میمیری، شب خدا تو رو، جانتو نگه داشته، برمیگردونه صبح تو، خدا مراقب جان تو هست. حتی حالا با وجود این، امتخذوا من دون الله شفعا، میرین دنبال شفی؟ یا شفیعن عند الله، اشفع لنا عند الله، دعای توسلی که میخونن، این دعا رو کی گفته؟ نه تو قرآن هست، نه پیامبر گفتن، نه حضرت علی گفتن، نه هیچ یک از اهل بیت پیامبر. تو کتاب مفاتیح میگه که من این دعا رو در بعضی از کتب معتبره دیدم. این با کدوم کتاب؟ کی؟ ای به شما یه نسخه بدن بگن اینو مصرف کن، این دارو رو، من این دارو رو یه جا شنیدم، مصرف میکنین؟ چطور پس در روحش انسان یه چیزای من در آوردی؟ ولی به کسی اگه بگین دعای توسل سند نداره، مثل این که میخوان گردنتون رو بزنن، بدتر از اینه بگین که خدا نیست. 14 تا پارتی رو میخوای از ما بگیری؟ اینا پارتی های ما هستن. میگیم چی؟ تو این دعا هستش، میگن که ما روسیا هستیم، شما پیش یا وجیهن اندالله، شما با آبرو هستین، اشفع لنا اندالله، شفیع ما نزد خدا بشین. نه شفیع خدا، شفیع نزد خدا بنی که ما رو آدم بکنه، ما بنده خوب بشین، برای اینکه بر ما بیگیرن این چیزها رو، این حاجات مادیمونو، این خواهشایی که داریم، شما برید بگیرید بر ما. یعنی انتظارشون هم کاش که اینطوری بود که به اونا واقعا میشناختن اونها رو، اونا شفیع میکردن برای اینکه راه بندگی خدا رو از اونها یاد بگیرن که الگو بودن. ولی اونا رو استخدام حاجت‌های مادی پست زندگی دنیایی میگیریم ما. اینی که در واقع اونا رو هم داریم ضایع میکنیم، اون معلمای برتر انسانیت رو به کجا رسوندیم که فقط مثل این که بانک کارگشایی ما هستن، باید اونا مشکلات ما رو حل بکنن. اینا رو واقعا آدم میخونه خجالت میکشه که ما چجوری داریم زندگی میکنیم. آیا با وجود این بندگان به جز خدا رو شفیع میگیرن؟ قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون. حتی اگر مالک هیچی هم نباشن، سر سوزنی هم نباشن و نمیتونن هم تعقل بکنن، دنیا رفتند. حالا اون موقع بت بودن، میگه بت ها که کاری نمیتونن بکنن، عقلانیت ندارن. کسی هم که از دنیا رفته دیگه رفته جز و طبیعت دیگه. قل لله شفاعت و جمیعن، بگو که شفاعت جمیعن برای خداست. شف یعنی پیوستن، شف و وتر مقابل همه، وتر یعنی کاهش. ولا یترکم من اعمالکم شیئا، خدا از اعمال شما چیزی کم نمیذاره. این تنها موردیست که وتر در قرآن اومده. شف یعنی پیوند خوردن، منظم شدن. یعنی اگه اکسیژن و هیدروژن ترکیب میشه، خدا این ترکیب، این شف رو کرده. یعنی تمام پیوندها، تمام اتصالات تو جهان در اختیار خداست. تو میخوای به پیوندی بندهی که اون بیاد دستتو بگیره ببره تو بهشت، همه این شفع شدنها، یکی شدنها عملیه. اگه میخوای تو دریا غرق نشی، باید بری شنا یاد بگیری تا شفعت بشه، بره جزء وجودت. کسی دیگه نمیتونه تو را دریا نجات بده، باید هر کسی فن شنا رو یاد بگیره. کشتی غرق شد، بلد نیستید غرق میشی. چرا شفاعت همش دست خداست؟ برای اینکه لهو ملک و سماوات و الارض. ملک یعنی فرمان روایی، برای اینکه اون فرمان رواست، امر او، مشیت او، اذن او در جهان داره میگرده. ثم الیه ترجعون، همان به سوی او برمیگردیم، نه به سوی دیگران. به سوی انبیا خدا بر نمیگردیم، به سوی او برمیگردیم. و اذا ذکر الله وحده، و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخره. مشرکین اون موقع آخرت رو قبول نداشتن، خدا رو قبول داشتن، 100% قبول داشتن. به کرات تو قرآن میگه که خدا رو قبول داشتن، تعصب هم داشتن، آخرت رو قبول نداشتن. ایرادی که قرآن میگیره به شرک اوناست، به شفاعت و واسطه تراشیه، نه بی خدا. اونا بی خدا نبودن، حتی میگفتن قل اللهم خدا بار خدا یا امکان هازا مننده، که اگه این محمد فقیر یتیم این بخواد رسول تو باشه، بر ما از آسمان سنگ بریز. دعا میکردن اللهم. این چیزی که ما در طواف میگیم اونام میگفتن، با یه تفاوت مختصری. خدا رو میپرستیدن، قبول داشتن به عنوان خالق رازق، ولی به واسطه معتقد بودن. میگه تو اگه پیامبر، اذا ذکر الله وحده، اگه خدا وحدانیتش مطرح بشه، وحده که اون یکیه، یکی بیشتر نیست، مشمعز میشه دل کسانی که باور به آخرت ندارن، میرمه. و اذا ذکر الذین من دونهی، حالا اگه غیر خدا رو بیایی مطرح بکنی، اذا هم یستبشرون، این مرتبه اینی گل از گلشون شکفت، خوشحال شدن. همچنان امروز هم هست، هم به مسیحی ها اگه بگین فقط خداست، شما رو اخراج میکنن، شما رو نمیپذیرن. ولی اگه بگید نمیدونم همه این مقدسینی که گفتن، پاپ و نمیدونم همه کاردینال ها، اینا همه نقش دارن، همه قدیسن، اون وقت خوشحال میشن و شما رو در آغوش میگیرن. مال ما هم همینطور. ما هم اگر بگیم فقط خدا، میگم بیدین. دشمنی با کسانی که دم از توحید بزنن بیشتر از کسانی است که بگن خدا نیست. با اونا کاری ندارن، ولی بگه مسلمون باشه، شیعه باشه، همه اینا رو قبول داشته باشه، فقط بگه من حاجتمو فقط از خدا میخوام، هیچ چیزو قبول ندارن، میگه اینا وهابی شدن. قل اللهم فاطر السماوات والارض، تو بگو ای بار خدایا، ای خدایی که فاطر آسمان ها و زمین هستی. یه وقت هست میگیم خالق آسمان ها زمین، یه وقت میگیم بدیع السماوات والارض، یه جا میگیم فاطر السماوات والارض. خالق، خب ما یه چیزی خلق میکنیم، در پنجره میسازیم، خونه میسازیم. بدیع یعنی ابتکاری، خدا ابتکار زده، نبوده اینجوری جهان. فاطر یعنی شکافتن، بیا تا ما فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. خدا با بیگ بنگ شکافت عالم هستی رو، از پارتیکل ها، از اون چیزای زیر اتمی شروع شد تا به اتم کشید و یواش یواش ستاره ها و کهکشان ها و یعنی عدم رو خدا شکافته، جهان رو پدید آورده. بگو ای خدایی که شکافنده عدم بودی و آسمان ها و زمین آفریدی، عالم الغیب و شهاده، تو هم دانای پنهانی هستی، اون چی که غایبه برای ما و هم اون چی که آشکاره. انت تحکم و بین عبادک فی ما کانو فیه تختلفون، تویی که بین بندگانت حکم میکنی. ما حق نداریم بگیم این مشرکه، اون اینجوریه، این اینجوریه، به ما چه مربوطه، ما چی کاره هستیم، خدا آزادی داده. تویی که حکم میکنی بین بندگانت، فی ما کانو فیه یختلفون. کانو استمرارشونشون میده، تو در طول زندگی در واقع این اختلاف رو ایجاد میکردن. حالا آیه بعد راجب آینده است. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، اگر بر اون کسانی که ظلم کردن، ظلم تنها به دیگری نیست، به ظلم به نفس خودم هست، ظلم یعنی چیزی رو در جای خود نگذاشتن، هر چیزی در جای خودش نباشه ظلمه. در قرآن میگه این درخت های اون باغ همه میوه میدادن، ظلم نمی کردند. یعنی درخت آب و مواد عالی از خاک میگیره، از خورشید میگیره، باید میوه بده. کسی که بنده خداست ولی نقش ایفا نمی کنه، مفید نیست برای دیگران، مثل درخت بیبر و محصوله. در واقع بگو اگر اون کسانی، برای اون کسانی که ظلم کردن در زمین، ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، همه آنچه که در کره زمین بود مال اینا بود، و مثله معه، مثلش هم با اون، یعنی دو برابره تمام آنچه که کره زمین مال اینا بود، لفتدوا من سوء العذاب یوم العذاب یوم القیامه. اگه میخواستن فدیه بدن، بگن آقا ما مالک این کره زمینیم، یه کره دیگه هم مثل کره زمین، اینا مال ماست، اینو میدیم که از ما برداشته بشه این سرنوشت در روز قیامت. میگه محاله. و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون، بدا لهم یعنی آشکار شدن، براش آشکار داره میشه که اون چه که هرگز حساب نمیکرد، یعنی اینا وجودیه، درونیه، در واقع اینا در درونش پدید آمده. این چیزی نیست که آدم پول بده معاوضه بکنه بخره، هر کسی بار خودشو میبره. یه کسی اگه سواد پیدا نکرده، اصلا نرفته مدرسه، آخر سال چی رو میخواد فدیه بده؟ 100 میلیونم بده که اون سواد دیگه، سواد و تجربه تو هر علم، تو هر ورزش، هر کاری، اینا یه چیزیست که درون انسانه. و بدا لهم سیئات ما کسبوا، تمام بدیهایی که کسب کردند، دستاوردشون حالا آشکار میشه، حالا معلوم میشه. و حاق بهم ما کانوا بهی یستهزئون، اونچه که یک سره استهزا میکردن، کانو استمرار رو نشون میده، اینا یه عمر مسخره میکردن، یه عمر دست مینداختن، یه عمر همه ی حرفا رو رد میکردن. حاقه از همون تحقق میاد دیگه، حالا داره تحقق پیدا میکنه این رفتارشون. آیه بعدیش راجع به وضعیت انسانه. فاذا مثل انسان ضر، وقتی که به انسان یک ضر، ضر یعنی ضرر، بیماری، مشکل، گرفتاری، میگه مس، مس یعنی تماس، میخواد بگه اینا که اصلا چیزی نیست، اینا یه تماسه، این همه سختی های دنیا در حد یه تماسه در برابر آخرت. انسان اینجوریه که به محضی که یه تماس ضرر و زیان و آسیب و بیماری باشه، دعانا، ما رو دعا میکنه. ثم اذا خولناه نعمتا منا، حالا اگر ما نعمتی از جانب خود ما به او دادیم، خولناه درست مثل یک در واقع چوپانی که رسیدگی میکنه به رمش، به همه چیز اونا میپردازه، زندگیشون رو داره تأمین میکنه. قال انما اوتیته على علم، یعنی وقتی که ما مریضیم، گرفتاریم، حداقل من در مورد خودم این رو میبینم متاسفانه، وقتی که گرفتاری پیدا میشه سراغ خدا آدم میره، ولی وقتی که خوب میشه یادش میره که از خدا اینا رو میخواست، من اون دارو رو مصرف کردم، پیش اون دکتر رفتم، من این مثلا تلاش رو کردم. زود به حساب آدم خودش میذاره، میگه انما، یعنی این است و جز این نیست، من آره بهترین دکتر مراجعه کردم، بهترین شیوه رو به کار بردم، اونجا فراموش میشه خدا. بل هی فتنتون، این یه آزمونه، یه آزمایشه، حالا که سلامت شدی، یا حالا که بدهیات پرداخت شد، حالا که نمیدونم اون گرفتاری هایی که داشتی، همه اینها برآورده شد، چطور یادت میره؟ اون روزها فراموش میشه، آدم خرش از پل بگذره دیگه یادش میره دیگه. ولکن اکثرهم لا یعلمون، بیشتر مردم علم ندارن. قد قال الذین من قبلهم، نسل های قبل، امت های پیشم همین حرفا رو می زدن. قد قال الذین من قبلهم فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، ولی اون چیزا که به دست می آوردن، کسب که خدا رو رها کرده بودن، دنبال ثروت بودن، خونه، زندگی، شهرت، شهوت، به جای خدا چیزای دیگه کسب می کردند، بی نیاز نکرد اونا رو از آینده. فأصابهم سیئات ما کسبوا، زشتی های اون چی که کسب میکردن به اونها اصابت کرد، رسید، دستاورد منفی کارشون دامنشو گرفت. والذین ظلموا من هؤلاء، و ظالمین این روزگار، هؤلاء این اون موقع که این نازل شده یعنی ظالمین مکه، اینی که هستن، حالا ما باید بگیم هؤلاء، ظالمان زمان خودمون، سیصیبهم سیئات ما کسبوا، اینها هم به زودی زشتی های رفتارشون دامنشون رو خواهد گرفت. و ما هم به معجزین، اینا هم نمیتونن خدا رو به عجز در بیارن، خدا رو ناتوان بکنن، جلوی بازتاب رفتارهاشون گرفته بشه. اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، آیا نمیدونن که این خداست که داره رزق رو بست میده، لمن یشا، برای کسی که بخواد، بخواد یعنی شایستگی ها، انسان ها یه جور نیستن، استعدادا فرق میکنه، نیروی بدنی فرق میکنه، آیکیو ها فرق میکنه، و یقدر یارو اندازه میگذاره، نه اینکه محروم بکنه. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، این هم آیه است برای مردمی که ایمان داشته باشن. یعنی این تفاوت ها، ما هر کدوم یک کد خاص خودمون داریم، دو تا انسان مثل هم در طول تاریخ به وجود نیامدن و تا آخرم به وجود نخواهند آمد. ما در واقع اگر عدالت رو در این بگیریم که چرا خدا ما رو یکسان نیافریده، اصلا دو تا انسان با هم یکی نیستن.